بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چند تا نکته مهم درباره زمانه خودمون، فتنه‌ای که اتفاق افتاد، عرض کنیم. نکته اول این که دشمن یه جنگ هیبریدی، همون جنگ ترکیبی، یه جنگ ترکیبی پیچیده را انداخته، یعنی یه عملیاتی بر علیه ما کرده که هم جنگ نرم هست، هم جنگ سخت هست، هم جنگ گرم با سلاح موشک، با رسانه، در اوج ابهام و پیچیدگی، همراه با آمیخته شدن به جنگ سیاسی، جنگ‌های کلاسیک، جنگ‌های نامنظم، جنگ‌های مجازی، خبررسانی جعلی و برهم زدن بافت‌های جمعیتی از این قبیل که مجموعاً بهش میگن جنگ هیبریدی، یک جنگ ترکیبی را انداخت. تو این جنگ ترکیبی که دشمن را انداخته، از همه سو داره به جمهوری اسلامی ضربه میزنه. دلیلش هم بر اینه که جمهوری اسلامی نسخه مقاومت رو قبول کرده، پاش وایساده. تو ادبیات انقلابی خودش جمهوری اسلامی میگه ما تسلیم بشیم هزینش خیلی سنگین‌تر و بیشتر از مقاومت. بله، مقاومت کنیم شهید میدیم، ضربه میزنن، اختشاشات میشه، فتنه ها میاد، یه هزینه ای داره، اما به مراتب هزینه تسلیم شدن بیشتره. و دشمن با این کار مخالفه، چون منافعش تو این خاورمیانه به هم میخوره. در دوران عثمانی اومد اون نظم عثمانی رو به هم زد، کشورها رو تجزیه کرد، نماینده خودش که رژیم جعلی کودک کش صهیونیست باشه رو تو این منطقه به جا گذاشت که دیگه قدرتی شکل نگیره. اما به رهبری امام خمینی و ملت عزیز ایران این اتفاق افتاد، نسخه مقاومت شکل گرفت به رهبری یک عالم دینی و جلوی آمریکا و شوروی ایستاد. امام فرمود نه شرقی نه غربی. اون موقع که دو تا ابرقدرت با ما مقابله کردن، ما دستمون خالی بود، پیروز شدیم. الان که در اوج قدرتیم، این دو تا ستاشوالی آتیش زدن و این ترقبازی ها واقعا در حد و اندازه جمهوری اسلامی نیست دیگه بخوایم بگیم. امام وایساد دست خالی با جوانها، با شهدای دفاع مقدس، جلوی دو ابرقدرت اون زمان، نه شرقی نه غربی، گفت پیروز شد. به فرمایش آقا اون یه نهال بود، نتونستن بکنن. انقلاب اسلامی یک نهال کوچکی بود، الان که اون نهال تبدیل شده به یک درخت تنومند. و حضرت آقا فرمودن تو این دیدار اخیرشون، اصلا خنده داره دیگه بخوان کاری با انقلاب اسلامی. دشمن تو این جنگ هیبریدی، تو این جنگ ترکیبی بسیار پیچیده، دنبال اینه که، یعنی هدفش اینه دستگاه محاسباتی ما رو تغییر بده. دستگاه محاسباتی ما رو تغییر بده یعنی چی؟ یعنی چطور ما نگاه کنیم، به کجا نگاه کنیم، چه اندازه نگاه کنیم، به چی فکر کنیم، با چه کیفیتی فکر کنیم. میخواد یک مدیریت افکار عمومی کنه. جنگ جهانی رسانه‌ای را انداخته، اومده پشت این جنگ ترکیبی داره اینو ساپورت میکنه. جنگ هیبریدی، اهم از جنگ اقلیمی، آب و هوا، جنگ اقتصادی و موارد دیگه. پشتش یک امپراتوری رسانه را انداخته که بیاد دستگاه محاسباتی ما رو تغییر بده. شما با جوانای که صحبت میکنید یه تصوری دارن از غرب، فکر میکنن اونجا همه چی گل و بلبله، همه چی خوبه، برای یک زندگی سالم همه چی خوبه. متوجه میشی که این اصلا فکر نکرده، این جوان اصلا اروپا رو ندیده، فقط ما این فیلمایی که از اونور آوردن فکر کرده اونور خبریه. در واقع تو این دستگاه محاسباتی واقع بینی رو میخوان از ما بگیرن، از نسل جوان بگیرن، میخوان جای ما فکر کنن، نمیذارن اصلا ما فکر کنیم. لذا اون آزادی که دم میزنن یک آزادی به سبک اسارته، به سبک هرزگیه، به سبک بندگیه. درباره شما بدحجابی، الان اون کسایی که خواستن مثلا بدحجاب بشن، بیهجاب بشن، واقعا دستگاه محاسباتشون دچار خلل شده، اصلا مجال فکر کردن رو ندارن. این همه دین اسلام میگه آقا اهل تفکر باشید. شنیدید دیگه، یک لحظه تفکر برابر است با 70 سال عبادت. چه این همه ارزش داره؟ یا فکر کن. به خاطر همینه که دستگاه محاسباتی تو رو مختزیاتش و مختصاتش رو به هم نزنن. خیلی باید مراقب باشی، مراقبت کن که واقع بین باشی. امام حسین علیه السلام یه دعایی داره، میفرماد اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا از تو میخوام اون چیزی که واقعیته همونو ببینم، غیر واقعیت چیز دیگه ای نبینم. واقعا آدم واقعیت عالمو درست ببینه، تحقیق کنه. ما تو این چند روز با جوانا که صحبت کردیم فهمیدیم که آقا این دستگاه محاسباتشون به هم خورده با این امپراتوری رسانه‌ای که راه انداختن. مجال تفکر، مجال واقع بین بودن از جوانای ما گرفتن. چیکار کنیم؟ راه حل چیه؟ توی نسخه بسیار کلی و مهم یه کتابی هست، کتاب بسیار مهمیه. کسی این کتاب خوب بخونه هیچ موقع دستگاه محاسباتیش به هم نمیخوره. این کتاب دستگاه محاسباتی شما رو درست میکنه. من خواهش میکنم از شما این کتاب رو حتما بخونید. اسمش قرآن. چرا دشمن با قرآن مشکل داره؟ چرا قرآن آتیش میزنه؟ چون کسی سراغ قرآن بره، به معنای واقعی کلمه، دستگاه محاسباتیش یک دستگاه محاسباتی الهی میشه. یعنی یک دستگاه واقع بینانه، در اوج عقلانیت و موارد دیگه. رهبران دینی رو شما ببینید، امام، حضرت آقا و دیگر علمای عزیز ما، اینا با قرآنن. اینا نقشه دشمن رو جلوتر میدونن، ترفندهای دشمن رو میدونن، چون قرآن همه رو گفته. من خواهش میکنم قرآن رو دست کم نگیرید. من خواهش میکنم برای قرآن وقت بذارید. اهل تفسیر باشید، اهل تأمل باشید، اهل دقت باشید. قرآن ما رو به تفکر وامی داره. از ما خواستن روزی 14 بار قرآن بخونیم. قدیم تو جیب طلبا همیشه قرآن بود. حضرت آقا رو دقت نگاه کرده باشید، یه قرآن کوچیک تو جیبش هست، فرصت پیدا میکنه، حالا روزی چند جز قرآن میخونه رو گفتن دیگه، ختم قرآنشو از تلاوت قرآن گرفته. همون تلاوت قرآن شما رو به تأمل قرآن، آیات قرآن وا میداره. ما از قرآن دوریم. پس این نکته اول درست شد. دشمن تو جنگ هیبریدی دستگاه محاسباتی ما رو به هم میزنه، میخواد واقع بین نباشیم. تو این دستگاه محاسباتی ما رو که به هم میزنه، این کلمه خیلی مهمیه، ضریب میده به مشکلات، ضریب میده. مشکلات ایرانو چند برابر ضریب میده، ولی مشکلات خود اروپا رو میگه نه گلستان اونجا بهشته، اصلا من میخوام برم اروپا، میخوام برم کشور غربی زندگی کنم. بعد هی میگه آقا فیلماشو ما دیدیم، کارتون خواب داره تو نیویورک، کارتون خواب داره، آمارایی که خود پنتاگون میگه، یونسکو میگه درباره خودشون، وضع اقتصادشون خوب نیست. رئیس جمهورشو نگاه کن، روپا نمیتونه وایسه، این ماهیت خودش آمریکاست، روپا دیگه نمیتونه وایسه. نسخه مقاومت جواب داده، کشورهای دیگه هم جلوی آمریکا وایسادن، دیگه از اون یک قطبی جهان خارج شده، داره یک نظم جدیدی میگیره، میاد دستگاه محاسباتی ما رو به هم میزنه، جوانه ما رو به هم میزنه، به مشکلات داخلی ضریب میده. محاسن اتفاقات خوبی که تو کشور افتاده رو نمیبینه، عقل رو میگیره، واقع بین نمیشه، این اتفاقات که میبینید رقم میخوره. این نکته اول. پس در مورد جنگ ترکیبی که دشمن راه انداخته بر علیه جمهوری اسلامی ایران. نکته دوم، تو این جلسه خدمت شما سروران خواهم عرض کنم درباره حجاب. یه نکته هم درباره حجاب بگیم، واقعا این که آزادی رو مقابل در تقابل حجاب آوردن خیلی بی‌انصافیه. حجاب واقعا آزادیه، حجاب یعنی مجوز زن برای حضور در اجتماع، حجاب یعنی در جامعه انسانیت مطرحه نه جنسیت، تو جامعه حقوق همه باید رعایت بشه، اگر تو بدون حجاب مناسب وارد جامعه بشی حقوق دیگران، حقوق یعنی آزادی دیگران سلب میشه. کاری که دشمن انجام داد، کلمه آزادی رو در تقابل با حجاب آورد. خب اگر حجاب ما میگیم اجبار آزادیه، شما دارید بی حجابی رو، بد حجابی رو تحمیل میکنید، از طرفی هم شما مثل این که دارید بی حجابی اجباری میارید، دارید بد حجابی رو تحمیل میکنید. الان واقعا دشمن داره همچین کاری انجام میده، تو این امپراتوری رسانه‌ای که راه انداخته داره انجام میده. نکته که میخوام درباره حجاب عرض کنم، وقتی دولت مردای ما نگاهشان نگاه لیبرال دموکراسی باشه، وقتی سیاستمدارای ما بخوان اقتصاد کشور رو درست کنن اقتصادشون اقتصاد لیبرال باشه، وقتی بخوان سینمای ما رو درست کنن سینمای ما مبتنی بر سینمای لیبرال باشه، وقتی شهردار ما یک شخص لیبرال باشه، غرب زده باشه، تو شهرسازی ما نگاه به لیبرال دموکراسی کنه، همه جا بوی و رنگ لیبرال دموکراسی رو بگیره، اون موقع نمیشه پوشش اسلامی باشه. وقتی سیاستمدارای ما غربیان، لیبرال دموکراسی رو قبول کردن، کتاباشون رو خوندن، اقتصاد ما رو گره زدن به لیبرال دموکراسی، شهرسازی ما، فرهنگ ما، فروشگاه‌های زنجیره‌ای ما، همه داره به اون سمت میره، شما چه توقعی داری پوشش اسلامی ما حجاب باشه؟ وقتی زن رو به بهونه درس، به بهونه علم، به بهونه ثروت، به بهونه کار از خونه بردن بیرون، از خانه خارج کردن، زنی که ساعت 6 صبح بلند شد بچه شو برد مهد کودک گذاشت رفت سر کار، بعد از آن اومد خسته بچهش از مهد کودک برداشت اومد خونه، هم دنبال علم بود هم دنبال کار، وقتی سبک لیبرال دموکراسیه، همه زیرساختای اجتماعی زیرساختای لیبرال دموکراسیه، شما چرا دنبال حجاب زن ما میگردید؟ خواهید این زن رو با حجاب کنید؟ این تضاد داره. آیا شما مخالف درس خوندن زنانید؟ کار زنانید؟ نه خیر، ولی مخالف هستیم زنامون درس و کار انجام بدن، درس بخونن، کار انجام بدن، کار و درسی که به سبک لیبرال دموکراسی باشه. با این مخالف، یعنی با علم و کار زن به سبک لیبرال دموکراسی مخالفیم. بله، اما علم برای زنان رو نفع نمی کنه اسلام، کار برای زنان رو نفع نمی کنه. وقتی درس، خیلی حرف مهمی ها، وقتی درس، علم و کار برای زنای ما از کانال لیبرال دموکراسی بره جلو، چیزی به نام حجاب دیگه نداره. اگر شما میخواید زنای جامعه با حجاب بشن، شما اقتصاد ما، کار زنان ما، علم زنان ما به سبک تمدن نوین اسلامی باشه که ما داریم به اون سمت میریم، زیر ساخته آماده باشه، مسیر رو تسهیل کنیم، اون موقع پوشش حجاب انتخاب میکنن. نمیشه که 40 سال سیاست مدارای ما غرب زده باشن، اقتصاد و دنبال اقتصاد لیبرال دموکراسی باشن، تمام مصوبه ها از اون ور گرفته شده، بعد بگیم حجاب، با حجاب هم باش. چه اتفاقی پیش میاد؟ اینجا دوتا تمدن، یعنی تمدن نوین اسلامی با تمدن غرب، مثل دو لبه قیچی به هم میخورن، تضاد ایجاد میشه. مسئله حجاب حالا رفع نخواهد شد. وقتی تو با این کار کرد سیاست مدارانت غرب زده پیش رفتن، خب پوشش هم میشه پوشش لیبرال دموکراسی دیگه. بعد تو به اون دختر، به اون خانم چی میخوای بگی؟ وقتی اقتصادش، کارش، علمش، همه چیش گره خورده با لیبرال دموکراسی، چطور میخوای بگی با حجاب باش؟ حالش از تو به هم میخوره. مواجه شدن دوتا تمدن با همه سخت قبول کردنش، مگر شما بیاید تسهیل کنی زیر ساختای مبنای خودت، اقتصاد اسلامی خودت، بانکداری اسلامی خودت، درآمد ثروت اسلامی خودت، همه اینا رو مشخص کنی تا این اتفاق بیفت. درست شد؟ از طرفی هم راه مقابله با این بد حجابی و بی حجابی، با این منکر، اون خانوم نیست، اون خانوم، اون زن، اون خواهر ما، اون بانوی ما، در مسیر افکار غرب زده سیاست مدارای ما قرار گرفته که اون پوشش رو انتخاب کرده تو این 40 سال. وقتی میخوای این منکر جلوش رو بگیری، باید ببینی کی این منکر رو قیام کرده، با اون باید مقابله کنی. از لیبرال دموکراسی همچین پوششی برمیاد، این منکر شده تو جامعه ما، بخوای با این منکر مقابله کنی، باید ببینی این منکر رو کی قیام کرده، بپا کرده، مقابله کنی با اون. پس این که حضرت آقا میفهمد او عیبی در ظاهر دارد، به خاطر این مسئله است. مقصر او نیست. وقتی تمام افکار، تمام زیرساخت‌ها، شهرسازی ما، دانشگاه ما غربی است، پوشش هم غربی میشه. مشکل از اون نیست. او عیبی در ظاهر دارد. من حقیر عیبی در باطن دارم. این بدتر از اونه. او دختر همین ملت. اینو حاج قاسم فهمید. اینو حضرت آقا متوجه شد. خیلی از امام بسر رو متوجه نشد. انقدر که فشار آوردن رون بد حجابه بی حجابه، فشار رون کسی که این منکر رو قیام به پا داشته، قیام کرده نبوده. نکته بعدی درباره حجاب. اصلا کی گفته باید آخوند درباره حجاب صحبت کنن؟ من که میگم حجاب یه امر دینی نیست. الان باید روانشناسا، جامعه شناسا، اینا باید بیان درباره حجاب صحبت کنن. چون یه امام به سر دید درباره حجاب صحبت می‌کنه، گفت آقا تو رو خود حجاب دینی نکن. الان خود اروپاییان فهمیدن اگر دنبال یه جامعه سعادتمند می‌خواد، دنبال یه جامعه ایدالن، حجاب بهترین دستور عمله. اگر دنبال اینه که استعداد بچه‌شون شکوفا بشه، بچه‌شون تو دانشگاه درس بخونه، به مراتب عالیه برسه، بهترینش حجابه. یهودیا تو ماشینشون پرده کشیدن بین زنها و آقایون، تو دانشگاهشون تفکیک دارن میکنن. اگه دنبال علم هستن اینو بیان از لحاظ علوم انسانی، روانشناسی، جامعه شناسی بپردازن به حجاب. تو رو خود انقدر حجاب اصلا دینی نکنن که یه دو قطبی ایجاد بشه، بعد حجاب و بی حجاب در تقابل با حزب اللهیا، با اون زنهای با حجاب ما. این دو قطبیه که خود صهیونیست‌ها میخوان راه بندازن. انقدرم امر دینی نکنیم حجابو. ما برای اینکه یک جامعه بسیار ایدئالی داشته باشیم، جامعه سالمی داشته باشیم، حجاب این پوشش بهترین عالی چیز دستور عمل خیلی خوبی. 5 نکته میخوام بگم دومیش این. از طرفی هم تو این اتفاقات که دارید میبینید، همه چی لیبرال دموکراسی، سیاستمدارای ما غرب زده هستن تو این 40 سال، خیلی هم با حجابن. تو این 40 سال ما کاری برای حجاب نکردیم، اما خواهرای ما خیلی محجبه هستن، تعدادشون هم کم نیست. اعتکافایی که خانم ها میرن، تو این راهپیمایی که خانم ها شرکت میکنن، تو بحث قدیر، تو بحث سلام فرمانده، عرض کنم خدمت شما تو این جشن وحدت میلاد حضرت رسول اکرم، خیلی عالیه. تو این 40 سال ضد حجاب کار کردن، حتی صدا سیمای خودمونم الحمدلله ما این همه گرایش زنها به حجاب واقعا معجزه است. معلومه که فطرت، حیا، عفت پوششو میخواد، حجابو میخواد. اینم نکاتی که لازم بود درباره حجاب خدمت شما عرض کنم. نکته سوم درباره دوران ظهوره. دوران ظهور یعنی آخر الزمان، و هرچی به آخر الزمان نزدیکتر میشیم تشبیه کردن به یک زنی که بارداره، خواهد حمل کنه. هرچی به آخر ماها، آخر هفته ها، آخر روزا نزدیک میشه، این زن هم حساستر میشه، مراقبت ها باید حساستر باشه، وقت ها خیلی ارزشمنده دیگه. عرض کنم خدمت شما تا اون اتفاق، اون فرج حاصل بشه، تا اون فرزند، اون فرج حاصل بشه، اون فرزند به دنیا بیاد. آخر الزمانم یعنی دوران ظهور صاحب الزمان همینطوریه. هر چی به فرج میرسیم، نزدیکتر میشیم، اولا فرج نهایی نیست، تو همین مسیر هزاران فرج رخ میده. منظور از فرج هم یعنی همین فرج نهایی، ظهور صاحب الزمان. هر چی به ظهور نزدیکتر میشیم شرایط حساستر، اهل مراقبه باید باشیم، اهل دقت باید باشیم تو خوردن ها، پوشش ها، رفت آمد ها، تا این فرج حاصل بشه. تو روایت هست در آخر زمان فتنه ها رو طلب کنید، درخواست کنید. این فتنه ها خوبه، این فتنه ها تو روایت هست منافقین رو از صف مؤمنین جدا میکنه. منافقین میان تو صف کفار، تا در ظهور صاحب الزمان دو صف شک میگیرش، سفارایی میشه ایمان در مقابل با کفر، در مواجهه با کفر. این وسط تا آخر زمان فتنه ها رو طلب کنید، فتنه ها برای شما خیره، طلب کنید. این منافقین میرن سمت کجا؟ به کفر کشیده میشن. بعد داریم تو زل و بهن نفاقه و اهله، در حکومت صاحب الزمان دوران ظهور دیگه نفاق ذلیل میشه، دیگه نمیتونه شروع کنه به جفسازی و دو قطبی و از این کاری که الان میشه. پایان این فتنه ها فرج انشالله. مؤمنین تربیت میشن. پس ما این فتنه‌ای که پیش میاد خودمون رو نوازیم. بوده تو همین فتنه اخیر خیلی از حزب الله اصلا ناامید شدن. فتنه‌های قبل با آقا نامه زدن، آقا جمعش کن دیگه، تمومه دیگه. یا از شما قطعا اومدن سوال کردن آقا چی میشه، چیکار باید کنیم، ها اومدن پرسیدن آقا. نه آقا، این فتنه هست، تمومم نمیشه ها. از طرفی هم مؤمنان ثابت قدم بشن و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر تا ایشالا به فرج برسیم، تا به ظهور صاحب زمان برسیم. خب مورد چهارم من تونتون عرض کنم، نکته که به ذهنم رسید، بلوغ منتظرانه. این فتنه ها یکی از دستاورداش اینه که قدرت تشخیص منتظران بالا میره. هدفم هم همینه. عرض کنم خدمت شما، منتظران بلوغ پیدا میکنن. شما ببینید در زمان غیبت صغرا ما رو ارجاع دادن به نواب اربعه، درسته؟ چهار تا. در زمان امام حسن عسکری چه بلوغی تشیع براش شکل گرفته بود که حضرت اونا رو ارجاع داد به نواب اربعه. یه بلوغ بسیار بالا که بعد از امام شما به سراغ نواب اربعه که ما تعیین میکنیم. بعد 1400 سال این بلوغ به جایی رسیده که خود مردم بلوغ منتظران، یا کن در دوران غیبت کبرا سراغ نواب عامه رفتن، مردم دیگه خودشون تشخیص میدن، در خونه علما میرن. اکثر این فتنه‌های آخرالزمانی تو روایت داریم از خونه علما بیرون میاد، ولی یه دسته روایت داریم مقابل اینا که مردم میرن سراغ علمای با بصیرت، از اونا جدا نمیشن. همونطور که فتنه‌ها در آخرالزمان از خونه علما سرازیر میشه، روایت داریم که مردم انقدر قدرت تشخیص رو نگاه کن، بلوغ منتظرها رو نگاه کن، انقدر بالا رفته که علما رو تشخیص میدن، میرن سراغ علمایی که با بصیرتن. تو روایته میرن سراغ عین کلمه است، میرن سراغ علمای زمانشناس. ما تو فتنه ها میخوام شما رو توجهتون رو جلب کنم به یه نکته بسیار مهم. خیلی به علما تو فتنه های آخرالزمان احترام بذارید. رفقا اصلا این فتنه ها رو علمای ما جمع کردن. شما ببین در فتنه 88 حضرت آقا با آیت الله بهشت ملاقات میکنه، بیش از 3 ساعت. حالا اون چی که تو ذهنمه، اردیبهشت 88 آیه بهشت از دنیا میره، قبلش با آقا دیدار میکنه، همون سال نهدهی که فتنهی که رخ داد، یعنی مردم اومدن نهدهی جمعش کردن. آیه بهشت میگه من با قربونی و صدقه و دعا و اینا نصف فتنه رو گذروندم، دفع کردن، نصف دیش با شماست. به مقام معظم رهبری میگه. این که ما میریم حرم خانم فاطمه مسنون سلام الله علیها، میریم سراغ علما، بالا سر علما یه احترامی میذاریم، یه فاتحه میفرستیم، این خیلی کار مهمیه. حرم آقا سید الشهدای قسمت شد رفتید، اصلا حرم ائمه خدا صلوات الله علیه اجمعین رفتید، حواستون به علمایی که تو دف شده باشه، به اونا احترام بذارید، حمد و سوره بر اونا قرائت کنید. تو این یه دهه اخیرم کم عالم از دست ندادیم، از آیت الله مصباح گرفته، فاطمی نیا، علامه حسنزاده آملی، حاج آقای ناصری، عرض کنم دیگر علمایی که اخیراً از دنیا رفتن و باعث و بستر و بستر، یعنی شیطان تمام قواش رو جمع کرد، در غیاب اینا ضربش رو زد. علمای بخش فتنه رو جمع میکنن. قدر علما رو باید دونست، حرمتشون رو باید حفظ کرد. خدا روی اینا خیلی حساسه. و علمایی که الان هستن مردم بهشون رجوع پیدا میکنن در فتنه‌های آخرالزمان. یادم حضرت آقا فرمود فتنه سنگینی در پیش داریم، باید به علما پناه ببرید، تعبیر آقا بود. بعد گفتن آقا تو زمان ما عالم نیست. حضرت آقا فرمودن چرا؟ آیت الله خوشوقت رحمت، حالا من بیام رحمت الله علیه، اون موقع زنده بودن، ایشون مثل کوه در فتنه ها ایستادن. نقش علما تو فتنه ها خیلی مهمه. ما میتونیم به اینا پناه ببریم، احترام به اینا بذاریم، حرمتشون حفظ کنیم، اینا به گردن تک تک ما حق دارن. یه موقع حرم رفتید نکنه اینا رو نبینید، سر قبر این بزرگوارا نرید، هر از گاهی حرم شاه عبدالعظیم حسنی برید، علمای بزرگی اونجا دفنن. همونطور که به زیارت آقا سیدالکریم میرید، به زیارت این بزرگواران برید، سر قبرشون بشینید، چند تا آیه قرآن بخونید. نکته بعدی، زیاد وقتتون نگیرم، دارید میبینید دیگه، مردم علمای بصیر رو انتخاب میکنن، بلوغ منتظرها بالا رفته، قدرت تشخیصون بالا رفته و پای علمای دین وایستادن. نکته پنجم، خود بحث مهدویته. یه سری اتفاقات تو اطراف ما افتاده. این عهد بیعتی که گرفته شد، مردم اومدن در آغاز ولادت، آغاز امامت صاحب الزمان ارواحنا فدا با حضرت بیعت کردن، اتفاق خیلی بسیار مهمیه. سرود سلام فرمانده، اینو دست کم نگیرید، مثل اینکه خبریه دی، خدا چجوری بگه، چی بگه خدا. آمار دادن زائرین جمکران به اندازه دیگر زیارتگاه های ائمه شدن. سالین هم 20 میلیون چقدر به قم میرن، زیارت جمکران میرن. در واقع جمکران که زیارتگاه نیست، مردم اونجا میرن. طراحی آقا صاحب الزمان بوده، مسجد و بیرون شهر قم گذاشته. تو شهرسازی هم مثلا نباید خونه رو سمت جمکران ببرن، خواستن ما بیرون از شهر باشیم، مردم بیان اونجا. همین عهد بیعت چه تجمع با عظمتی، یا نیمه شبان چه تجمع با عظمتی اونجا رقم افتاده بود، رقم خورد و چه مراسم با شکوهی برای حضرت گرفتن. حواسون به مهدویت باشه. از این بعد اگر هیئت ما بوی صاحب الزمان نمیده، بوی مباحث مهدویت نمیده، شروع کنیم کار مهدوی کنیم. کنار کارامون یه هشتگ مهدویت بزنیم، یه بسته پک مهدویت داشته باشیم. الان هیئتی برگزار بشه، مراسمی بگیریم، حرفی از آقا صاحب الزمان نباشه، که انه تو زمانه خودمون هیئت داری نمی کنیم. گویا خبریست. بشیم درباره حکومت صاحب الزمان با هم صحبت کنیم. آیا حکومت صاحب الزمان، این که میگن در حکومت صاحب الزمان شخصی بیکار نیست، یعنی چی؟ بشیم روی این صحبت کنیم. حضرت اقتصاد عالم را چطور اداره خواهد کرد؟ جایگاه خمس، جایگاه زکات در حکومت صاحب الزمان چیست؟ دولت مردای صاحب الزمان چه ویژگی‌هایی دارن؟ سیاست مداران حضرت، آیا حضرت مجلس خبرگان رهبری دارد؟ آیا ولی فقیه در حکومت صاحب الزمان هست؟ که هست. فرمانده‌های صاحب الزمان، آقا دنیا رو چطور می‌خواد حکومت کنه؟ با چه روشی؟ با چه سبکی؟ مواجهه آقا با تکنولوژی چیه؟ پول واحد حکومت صاحب الزمان چیه؟ جایگاه طلا، نقره در حکومت صاحب الزمان چیست؟ چقدر حرفای نگفتنی درباره حکومت صاحب الزمان هست که باید زده بشه. آقا هیئت الان چه بحثی باید کنه؟ مهدویت. خبری است گویا در عالم، پدیده‌ای به نام سلام فرمانده. اینا خواستن رو دهه 80 و 90 ما کار کنن. تنها کشوری که مدارسش تعطیل شد مجازی فقط ما بودیم. خود اروپایی‌ها رندومی بچه‌هاشون میمدن مدرسه، تعطیل کردن، همه رفتن تو مجازی. بیشتر این کسایی که گرفتن میگن این اختشاشات شبیه سازی شده به بازی‌های رایانه‌ای که ما تو این دو سه سال تو کرونا انجام دادیم. کار کردن، ولی با یه سرود سلام فرمانده محاسبات اونا به هم خورد. این همچین فکری نمی کردن، روش کار کرده بودن. این سلام فرمانده از کجا اومد بیرون؟ این عصای موسوی از کجا اومد بیرون که تمام سحر غرب را باطل کرد؟ بعد آقا همه اومدن احترام گوشن سلام فرمانده، نه ایران، کل دنیا. چه فتنه ای خابیده شد با این سرود سلام فرمانده. تو رو خدا تو هیئتایی که میرید، الان من میبینم 3-4 نفر یه هیئتای دیگه هم میرن، ازشون بخواید رنگ و بوی صاحب از زمان بگیره هیئتت، پرچم‌ها رو عوض کنیم، نمیدونم. نکته آخر، عرضم تمام. نکته آخر که باید ما انجام بدیم، باید به دین، رفقا، یک نگاه تمدنی، اولا نگاه منظومه‌ای، دوما و نگاه تشکیلاتی و جمعی داشته باشیم. آیه قرآن بذار بخونم، سوره مبارکه توبه آیه ای اشتباه نکنم 67 میفرماد المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض. منافقون، مردای منافق، زنای منافق، بعضهم من بعض، اینا از همن، پشت همن، یعنی یه زندگی جمعی دارن منافقین، به خاطر منافعی که دارن دور هم جمع شدن. بعد میگه یأمرون بالمنکر، امر میکنن به منکر، و ینهون عن المعروف، این ویژگی منافقینه، درست شد؟ و یقبضون ایدیهم، نسوا الله فنسیهم، ان المنافقین هم الفاسقون. یکم جلوتر میفهمد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. این نکته خیلی نکته مهمیه. میگه مؤمنون و مؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، ولایت دارن بر هم دیگه. مؤمنون بر هم ولایت دارن. رفقا نکته ششم من اینه، عالی ترین اوج و عمق ولایت مداری، این جمله رو یادگار این جلسه از من داشته باشید، بدرو این کار کنید، برید نفستون رو روی موضع تربیت کنید. محاسبه نفس، کجای محاسبه نفس کنیم؟ رو همین قسمت، رو همین قسمت. خیلی حرف مهمیه. اوج و عمق ولایت مداری پذیرش ولایت ولایت مدار هاست. ما بر همدیگه ولایت داریم، نفست نذار از این ولایتی که بر هم داریم فرار کنه. بگه من ولایت مدارم نسبت به حضرت آقا، به حضرت صاحب از زمان. بله این ولایت طولیه. آیه میفهمد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، بعضی بر دیگر ولایت داره، ولایت ارضی. عمق ولایت مداری پذیرش این ولایت ارضیه که مؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، که بهش میگن نظام تسخیر، بهش میگن زندگی جمعی و تشکیلاتی. اینا میگه یاد بده، بعد میگه یأمرون بالمعروف و امر بالمعروف نهی عن المنکر، بعد از این قضیه است. بعد کدوم قضیه؟ بعضهم اولیاء و بعض، یعنی ستاد امر بالمعروف نهی عن المنکر. ما اول بعد چی رو درس بده، یاد بده تو جامعه؟ بعضهم اولیاء و بعض شد، اون موقع امر بالمعروف نهی عن المنکر جواب میده. خود این یه دهه منبره، زندگی جمعی. آیه که میگه حضرت آقا چفی انداختی، خانمی که ادعای ولایت مداری داری، اوج ولایت مداری، اوج ولایت مداری پذیرش ولایت ولایت مدار هاست. ببین من این جلسه، این شب چی به شما گفتم؟ بعضی فرار رو به جلو میکنن، میرن سراغ آقا که ولایت ولایت مدارا رو بر خودشون قبول نکنن. این بحث مفصلیه که ما با این زندگی جمعی، بعضهم اولیاء بعض، اگه اینو خوب جا انداختیم، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر رخ میده. یه حرف دقیقی ها، رو این تأمل کنیم. نباید کافی به این روزه هفتگی باشیم، زندگی جمعی تشکیلاتی. دولت نشست قضیه نونو حل کنه، اتفاقات نون بود، یارانه و گندم و آرد و گفتن آقا ارزون بدیم، یارانه نباشه میدن به کشورهای همسایه و ارزون باشه نمیدونم قاچاق میشه. از این حرفاش اینا نشستن صحبت اینا، آخر فهمیدن که یارانه بدن، گفن بدن، چیشی بدن، خیلی از این حرفا زدن. آخرم که دزدی هم توش هست و الانم نشستن یه شهرکی از کنار سمنان. اونا گفتن آقا ما چیکار کنیم؟ حالا نمیدونم تو زنجان انجام دادن، جواب گرفتن نگرفتن، حالا کار دولت رو نمیدونم. تو شهرکی که کنار استان سمنان بود گفتن ما چیکار کنیم؟ اومدن، جمعیتشون اومد، یعنی اون لیدرها، اون حلقای میانی که کاراش همینه، اومدن گفتن خب اصلا ما همه اینا رو ور میداریم، یارانو پول و دستگاه همه اینا رو ور میداریم، میگیم آقا نون آزاد، هر کی هر چند تا میخواد بخره، آقا پولش از کجا بیاریم؟ گفتن هر کی هر اندازه دوست داره کمک کنه. همه فکرهایی که کردن ورداشتن، گفتن هر کی نون میخواد بیاد میخره، احترامش حفظ میشه. بعد گفتن خب پول نده کرامت انسانش، گفت خب یه شماره میدیم، میگیم آقا هر کی دوست داره پول بده. گفتن خب آقا کسی پول نمیده. حساب کردن دیدن اونا که پول ریختن، پولی که هست تا 3 ماه بعد فراهمه، تا 3 ماه بعد هم صندوق پولشون به تعداد اونایی که میخوان بدن فراهمه. این میشه همون سبک زندگی اربعینی، زندگی جمعی. ما باید به این سمت بریم. یعنی الان این هم من درباره حکومت صاحب ازدهام صحبت کردم، توجه شما رو به آقا جلب کردم انشالله. میگی چیکار باید کنم؟ میگم آقا باید بری به سبک زندگی اربعینی، زندگی جمعی. تو رو خدا قدر این شب جمعه، این روزا رو بدونید، اینا ما رو زنده نگه داشته. تو رو خدا تشنه بیاید، با ولع بیاید تو هیئت، میاید تو خونه هم سفره میندازید. تو این وضعیت اقتصادی یه سفره پهن میکنیم. حالا اینو باید گسترش بدیم، از درد هم با خبر باشیم، مشکلات هم برطرف کنیم، فشار نیاد روی شخصی که الان صابخونهش گفته آقا همچین مبلغی باید به من بدی، ما خبر نداشته باشیم. معلومه که اون زندگی تعاونی رو نرسیدیم، معلومه که فقط میریم اربعین میایم، اما سبک زندگی اربعین رو فعلا تو خودمون ایجاد نکردیم. کاری که بعد برای حکومت صاحب ازم انجام بدیم همین زندگی تعاونی. شروع کنیم قرض الحسن را بنویس. چه جوری فکر کن؟ قرار نیست کار تو رو من انجام بدم که. کمک کنیم از این مجموعه که هست و این انتقال بدیم، تجربه‌مون رو به دیگران. خانم‌ها مخصوصا تو بحث زندگی جمعی، زندگی تعاونی باید خیلی کمک کنن. اونجا خیلی سخته. باید ایثار کنی از مالت، خونت، فرش زیر پات، همه چی باید بزنی. ایشالله بشنویم صدای انالمهدی رو، ایشالله موانع ظهور برطرف بشه، ایشالله ما مقدم ساز ظهور صاحب الزمان باشیم، ایشالله هیئتمون، زندگیمون رنگ و بوی آقا رو بده و به چشم آقا بیایم، به کار آقا بیایم. صلواتی خط بفرمایید.